أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. تقریب دوم برای جریان استصحاب در حکم تعلیقی و احکام تعلیقی عبارت از این بود که ما استصحاب را در نفس حکم معلق جاری نمی کنیم، بلکه در ملازمه بین غیب مثل غلیان و حرمت به حکم که حرمت باشه جاری می کنیم، یا در سببیت غلیان للحرمه جاری می کنیم که این سببیت به ملازمه امر منجز هست، امر تنجیزی هست، نه امر تعلیقی. با این تقریب که عنب در حالی که رطوبت داشت، غلیان در اون حال سببیت برای حرمت داشت، بعد از این که از حالت رطوبت خارج شد و تبدیل به ضعیف شد، شک داریم که آیا این ملازمه به این سببیت باقی هست یا مرتفع شده. به مقتضای استصحاب این را تا ظرف شک می کشونیم، نتیجه میشه بقای سببیت حتی بعد از تبدیل به ضعیف شدن. خب تقریب استصحاب این بود. تقریب دوم این بود که اصل هم رو بیان شد. اصل این تقریب در کلام مرحوم شیخ مطرح شده. عده‌ای از محققین مثل مرحوم محقق عراقی و مرحوم امام این تقریب را قبول کرده اند و سالم از اشکال دانستند. در مقابل عده دیگر مثل مرحوم نائینی و تلامذه مرحوم نائینی اشکال کرده اند و این تقریب را تقریب صحیح حساب نکردند. اون چی که در کلمات مرحوم شیخ هم اومده این بود که چون در اینجا مستصحب قضیه تعلیقی هست و صدق قضیه تعلیقیه و قضیه شرطیه متوقف بر صدق بر تحقق طرفین نیست، ولو طرفین تحقق هم نداشته باشن، ولی این قضیه شرطی ثابت هست، ما این قضیه شرطیه ثابت در حال قضیه تعلیقی ثابت در حال انبیت و رطوبت انب را استصحاب می کنیم به زمان شک. در کلمات قول مرحوم شیخ هم بوده که فرموده این استصحاب در سببیت و در ملازمه متوقف بر وجود ملزوم که غلیان باشه نیست. بله، اگر ما بخواهیم حکم فعلی را نتیجه بگیریم در زمان ثانی که زمان انبیت باشه، طبعا باید اون ملزوم که غلیان هست تحقق پیدا بکنه تا ما بتونیم نتیجه میگیریم تحقق لازم را که همون حق باشه. نه فرموده حاضر استثاب، این عبارت مرحوم شیخ دل عبارت فرموده حاضر استثاب غیر متوقف علا وجود ملزوم، نه لو اورید اثبات و وجود الحق فعلا فی زمان ثانی اعتبر احراز الملزوم فیه لیترتب علیه به حکم استصحاب لازمه او استصحاب. بله، غلیان را باید متحقق بدانیم تا با استصحاب ملازمه لازم این ملزوم که حکم هست ثابت بشه. خب تقریب این بود. محققین که با مرحوم شیخ موافقت کردند در صدد جواب از اشکالاتی برآمدند که به مرحوم شیخ وارد شده. دیروز اشاره شد بود که مرحوم محقق عراقی فرمودند که ما می توانیم استصحاب را در ملازمه جاری بکنیم و اونچه که به عنوان مانع از جریان استصحاب گفته شده دو تا اشکاله که این دو تا اشکال را ایشون فرمودن ما جواب میدیم. این دو تا اشکال جواب داره که بله، اشکال اول این بود که این امر جعلی نیست، ملازمه انتزاعی عقلی هست، امر جعلی نیست، وقتی امر جعلی نبود استصحاب در او جاری نمیشه، چون شرط جریان استصحاب اینه که حکم شرعی باشه، اثر شرعی برش مترتب باشه، این که نیست. اشکال دوم این بود که اونجی که دو طرف ملازمه هست ثبوت و حکم با تمام الموضوع هست، نه بعض الموضوع، ملازمه بین حکم و تمام الموضوع هست و این ملازمه هم یقین به بقا داریم، شک در اون نداریم، چون احتمال نفس او رو که نمیدیم، یقین داریم که این باقی. این دوتا اشکال ایشون فهمودن ما از این دوتا اشکال جواب میدیم. این دو اشکال که اشاره شد در کلام مرحوم محقق عراقی همون اشکالاتی است که مرحوم نائینی دارن. مرحوم نائینی بحث اونی که در فوائدم اومده فرموده این حرفی که مرحوم شیخ در اینجا دارد قابل التزام نیست که ما بیاییم از راه سببیت، از راه استصحاب سببیت یا استصحاب ملازمه مشکل را حل بکنیم. چرا؟ همین دوتا اشکال را مطرح کرده. اشکال اول این بود که ملازمه درسته که حالت سابقه یقینی دارد، ولی این امر ازلی است که انتزاع میشه از جعل شارع و انشاء شارع نجاست را یا حرمت را بر عنب مغلی، چون شارع حکم را برده روی عنب مغلی، از او انتزاع می شود که ملازمه هست بین غلیان و بین حرمت، یا سببیت دارد غلیان برای حرمت. ولی این امر عقلی قابل این که تنالها ید جعل شرعی نیست، قابلیت جعل شرعی را نداره، معقول نیست که جعل شرعی به او تعلق بگیره. این اشکال اول. اشکال دوم همین بود که اگر قبولم کردیم ملازمه سببیت امر شرعی هم باشه، ولی اون چی که دو طرف ملازمه را درست میکنه، چون حکم رفته از روی عنب مغلی، ملازمه هست بین عنب، بین تمام الموضوع که ترکیبی هست از عنبیت و غلیان و حرمت، ملازمه بین این دو طرفه و این ملازمه بین تمام الموضوع از یک طرف و خوب این محل شک نیست، الا در جایی که ما در نسخ حق شک داشته باشیم، که محل در محل بحث هم فرق اینه که ما شک در جد در بله شک در نسخ نداریم، میدانیم این حکمی که شارع جعل کرده است باقی هست، منتها موضوعش فعلی نشه در یک زمانی در زمان دیگر فعلی بشود حرف دیگه ای، ولی اصل حکم نسخ نشده، حکم به نحوی که روی موضوع مفروض وجود رفته باقی هست. خب این دو تا اشکال اشکالات مرحوم نائینی هست. هم مرحوم محقق عراقی اینه که از این دو تا اشکال جواب بده، همونطور که اون چی که در کلمات مرحوم امام هم در این قسمت اومده اینه که این اشکال را جواب بدهد، منتها با طریق دیگه غیر از اون طریقی که مرحوم محقق عراقی جواب داده. مرحوم محقق عراقی فرموده که این دوتا اشکال، هیچ کدوم از این دوتا اشکال تمام نیست، اما اشکال اول که فرمودید ملازمه امری است که مجعول شرعی نیست، سببیت امریست که مجهول شرعی نیست، بلکه انتزای عقلی هست از کیفیت جعل شارع. جواب این اشکال اینه که ما در اجرای استصحاب احتیاج نداریم که مستصحب خودش به نفسهی و به ذاتهی مجعول شرعی باشه، بلکه اون چی که لازم هست در مجرای استصحاب و در مستصحب اینه که امر وضع و رفعش به ید شارع باشه ولو بالواسطه، لازم نیست مستقیما و مباشرتا قابلیت جعل رو داشته باشه. همین مقدار که قابل تصرف از ناحیه شارع باشه ولو به تصرف در منشأ انتزاع کافی هست که استصحاب در اون جاری بشه. آیا روایتی نیومده که حتما خودش باید به نفسهی امر مجعول شرعی باشه؟ اونچه که لازم هست اینه که وضع و رفعش به ید شارع باشه. خب ما بر اساس این میزان و این مناد اگر بیاییم سببیت و ملازمه در محل بحث را، ملازمه بین قلیان و حرمت یا سببیت قلیان و حرمت را در نظر بگیریم، میبینیم که این بله وجود این ملازمه و نبود این ملازمه برمیگرده به کیفیت اراده شارع. شارع میتواند این ملازمه را رفع بکنه به رفع منشأ انتزاع، اثبات بکنه به اثبات به بله اثبات منشأ انتزاع. اگر جعل شرعی در کار نبود، اگر حرمت نمیرفت روی عنب مقلی، عقل مگه میتونست ملازمه بین قلیان و حرمت رو انتزاع بکنه؟ معلومه که چنین امکانی وجود نداشت. اگر جعل شرعی نبود، عقل این ملازمه رو انتزاع نمیکرد. اونی که موجب انتزای ملازمه میشه اون جعل شرعی و کیفیت جعل شرعی نسبت به سببیت هم به همین صورت. پس اونجا که در جریان استصحاب لازمه اینجا فراهم هست، اون قابلیت این که اینه که در قابلیت برای تصرف شارع باشه ولو بالواسطه. من به ملازمه هم فرض این که اینطور هست، روی این حساب اگه ملازم وقتی که این شرط وجود داره در حاشیه بر فوائل معلوم عراقی فرموده که پس کجا قصور در ادله تنزیل است. مرحوم نائینی در بحث اون که متن فوائد فرموده که ادله تنزیل اینو شامل نمیشه، ادله تنزیل که استصحاب باشه، اخبار استصحاب ناظر به مجهولات شرعی است، اینکه مجهول شرعی نیست غافر ادله استصحاب از اینکه نظر داشته باشه نسبت به سببیت و ملازمه ای که از امور انتزاعی است. معلوم عراقی فرمونده در جواب از اشکال اول این که نه، این قابلیت تصرف شارع را داره، وقتی قابلیت تصرف داشت مشمول ادله است، مندرج در ادله است. این اشکال، این جواب از اشکال اول. نسبت به اشکال دوم که در عبارت مرحوم نائینی این بود که ملازمه اگر هم قبول بکنیم که از مجهولات شرعی است، ولی اون چی که مورد ملازمه هست تمام الموضوع از یک طرف و حکم از طرف دیگه است، اما این که به این هم محل شک نیست تا شما استصحاب بکنید، بین جزء الموضوع و حکم که تلازمی در کار نیست، اون چی که مورد تلازمه تمام الموضوع و حکمه. مرحوم عراقی از این اشکال دوم اینجور جواب داده، فرموده که در اینجا این فرمایش مرحوم نائینی به این صورت مندفع میشه که ما در مواردی که حکم را شارع برای موضوع مرکب جعل میکنه، همونطور که ملازمه هست بین تمام الموضوع و خوب همینطور هم نسبت به جزء موضوع این خصوصیت وجود داره که لونزم الیه جزء آخر ده تحقق الخوب لثبت الخوب. این ملازمه بین جزء الموضوع و ثبوت حکم هست، منتها به این تقریب با این توضیح که لونزم الیه جزء آخر این حکم ثابت میشه. و بر این اساس ما در مثال عنب و غلیان میگیم که در بله که با غلیان حرمت ثابت میشه، قبول میکنیم که موضوع حرمت عنب مغلی هست، ولی مقتضای جعل حرمت بر عنب مغلی اینه که در عنب عنبیت که جزء الموضوع هست، از این جعل شارع اینجور انتظام میشه که عنبیت اگر تحقق داشته باشه در جایی که عنبیت تحقق داره، لونزم الیه الغلیان، حرمت در اینجا ثابت میشه. ملازمه هست بین انضمام جزء آخر به عنب و ثبوت حکم، از اون جعل این ملازمه هم به دست میاد. این مجرای استصحاب این ملازمه هست. ما بله در مورد عنب در حالی که رطوبت داشت جفافی نداشت، میگیم که اینجا ملازمه هست بین غلیان در این عنب، ملازمه است بین غلیان در این عنب و ثبوت حرمت، به این ملازمه به این معنا که اگر همین عنب غلیان پیدا بکنه حرمت برای او فعلی میشه، یا سببیت دارد غلیان در مورد این عنب، در عنبی که جزء موضوع برای حرمت هست، یک جزء موضوع محقق شده، غلیان اگر تحقق پیدا کنه موجب ثبوت حکم مترتب بر کل میشه. خب در حال عنب متیقن ما می شود ملازمه بین غلیان و حرمت در زمان رطوبت عنب، مشکوک ما میشه ثبوت این ملازمه در حالت جفاف و زبیبیت. نمیدانیم که این ملازمه که در حالت عنبیت بوده به حالت جفاف هم کشیده میشه یا کشیده نمیشه. خب در این به این محل شک ما هست، مولد قطع ما نیست. احتمال میدیم که اونجه که این ملازمه اختصاص داشته باشد به حال رطوبت عنب و شامل حال جفاف نشه. این بعد این دوتا اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا فرموده، این دوتا اشکال تمام نیست. خب در اینجا نسبت به اشکال دوم مرحوم نائینی و جوابی که مرحوم عراقی از اشکال دوم داده، اگر ما قبول کردیم مطالب قبلی را و اشکال را فقط در حدی که در اشکال دوم مطرح شده، در اشکال دوم مرحوم نائینی مطرح شده، در همین حد عنوان بکنیم، جواب مرحوم عراقی از این اشکال دوم تمامه. چون فرض کردیم که ملازمه امر جعلی هست، چون اشکال دوم مرحوم نائینی بود که از حتی اگر قبول هم بکنیم که ملازمه امر جعلیه، جعل به تبع هم یا جعل به تبع کافی هست، یا اینکه اصلا جعل مستقل داره، اگر قبول هم کردیم که جعل مستقل داره ولی مورد شک در بقا نیست، یقین به بقا داریم، جواب مرحوم عراقی تمامه. که ما در اینجا درسته که ملازمه وجود داره، ولی در حقیقت اون ملازمه‌ای که مورد شک ما هست ملازمه ثابت، ملازمه بین ضمیمه شدن جزء الموضوع و ثبوت حکم است. این ملازمه محل شکه، بله ملازمه بین تمام الموجو و حکم محل شک ما نیست، ولی ملازمه بین جزء الموجو هست. اگر اشکالات انتزاعی بودن، اشکالات غیر شرعی بودن را ازش رفعیت بکنیم از جهت شک در بقا، اشکالی به استصحاب سببیت و ملازمه نمیشه کرد. عمده جواب از اشکال اول هست. از جواب مرحوم عراقی از اشکال دوم مرحوم نائینی تمام، اما اشکال اول، اشکال اول این بود که بله ملازمه امر جعلی انتزاعی هست، ببخشید ملازمه امر انتزاعی عقلی هست، امر جعلی شرعی نیست. به مجرای استصحاب باید حکم شرعی باشد و این فرض اینه که نه سببیت نه ملازمه هیچ کدومش امر، هیچ کدوم از اینا امر جعلی نیست. خب این جوابی که مرحوم عراقی داده این بود که ولو به تبع باید ملازمه، باید مستصحب در اختیار شارع باشه، وضع و رفع او، وضع و رفع او در اختیار شارع باشه. آیا این مقدار کافی هست برای اجرای استصحاب یا نه؟ اشکالی که در این قسمت، مناقشه‌ای که به این جواب مرحوم عراقی وارد هست اینه که در حال مجرا استصحاب را در امر جاری میکنی، مستصحب باید به اجرای استصحاب در یک امری باید اثر بر، باید مورد اثر باشه، به این معنا که بله تعبد به او لغو نباشد. این مقدار شرطیت داره در اجرای استصحاب مثل بقیه امارات و جریان بقیه امارات و بقیه اصول شرعیه. و الا اگر اثری مورد اثری نباشه، تعبد به او، تعبد به مورد اصل یا مورد اماره میشه لغو، باید یه اثری بر او مترتب باشه. خب اینجا اگر ما در مستصحب، خود مستصحب حکم شرعی باشه، تعبد به مستصحب خودش به نفسه امر شرعی باشه، تعبد به او موضوع، تعبد به او لغو نیست چون موجب ترتب اثر عقلی است. حکم شرعی تنجید و تعذیر، مورد تنجید و تعذیر هست، تعبد به او به غرض اینی که مکلف را یا تکلیف را بر مکلف تنجید بکنه یا او را تعذیر نسبت به مورد تکلیف قرار بده. ولی اگر به نفسی امر شرعی نبود، در جایی اجرای استصحاب صحیحه که ولو امر شرعی نیست مستصحب، ولی یه اثر شرعی بر او باید بار بشه دیگه، تا اجرای استصحاب سبب ترتب اون اثر شرعی بشه. اینجا اگر شما قبول کردید که ملازمه و همینطور سببیت، خود اینها که امر جعلی نیستن، امر شرعی نیستن، وقتی که امر شرعی نبود خود اینها قابلیت تنجید و تعذیر را که نداره، وقتی امر جعلی شرعی نبود خود اینها قابلیت تنجید و تعذیر را نداره، باید تعبد به او به لحاظ اثر شرعی باشه. خب در اینجا شما استصحاب را در مورد ملازمه جاری بکنید، شارع ما را متعبد به ملازمه بکنه، اثر چه اثر شرعی بر این بار میشه بر ثبوت ملازمه؟ اون اثری که گفته شده یا گفت میشود گفت که در اینجا بر تعبد به ملازمه مترتب میشود اینه که اگر ملازمه ثابت باشد، باقی باشد، علا تقدیر تحقق ملزوم لازم هم ثابت میشه. اون اثر قابل گفتن در اینجا اینه، ولی این اثر، اثر شرعی که نیست، این اثر، اثر عقلیه. اینکه علا تقدیر تحقق ملزوم لازم هم ثابت میشه، این اثر عقلیه. مستصحب باید خودش بالمباشره، اگر حکم شرعی نیست، باید بدون واسطه دارای اثر شرعی باشه. اما اگر اثر شرعی بر او مترتب نباشه یا اثر شرعی با یک واسطه عقلی بر او مترتب بشه، اون که فایده نداره. در محل بعد شما وقتی ملازمه را قبول کردید به نفسها امر جهلی نیست، قابلیت تنجیز و تعذیر را نداره، وقتی قبول کردید به نفسها امر جهلی نیست، طبعا باید دنبال اثر شرعی بگردید. اثر شرعی بر این ملازمه وجود نداره تا استثاب را شما در او جاری بکنید. روی این حساب اشکال نسبت به مناقشه در جواب از اشکال اول اینه که بله، اجرای استثاب ملازمه به خاطر اینکه اثر شرعی ندارد جاری نمیشه. خودش که امر شرعی دید، اثر شرعی هم بر او مترتب نمیشه. ثبوت لازم علی تقدیر تحقق ملزوم، این اثر عقلی ثبوت ملازمه است، نه اثر شرعی. این مناقشه است که به این قسمت وارد میشه. نسبت به این مناقشه مرحوم محقق عراقی این اشکال را ملتفت به این اشکال بوده، متعرض این اشکال شده در مقالاتش، نه در حاشیه و فوارد و نهایه، در مقالات متعرض این اشکال شده و این اشکال را در صدد جواب از این اشکال برام بیاد. ولی اون تلاشی که مرحوم محقق عراقی در مقالات کرده اینه که ما بر اساس بعضی از مبانی در حجیت استصحاب میتونیم این اشکال را جواب بدیم، نه بر اساس همه مبانی، چون مبانی در حجیت استصحاب به کیفیت حجیت استصحاب مختلفه. بعضی ها مثل مرحوم آخون که ظاهر کلامشه، یا مرحوم شیخ ظاهر کلام بلکه سریع کلمات مرحوم شیخ، یا سریع بعضی از کلمات مرحوم آخون به ظاهر بعضی دیگه، اینه که قائل به جعل حکم مماثل شدن. گفتن که مفاد ادله استصحاب اینه که شارع در حقیقت مماثل با متیقن را در ظرف شک جعل کرده. این یک مبنا که مبنای جعل حکم مماثله. مبنای دیگه این که یا تعبد به یقین هست در ظرف شک مثلا، یا مجرد جعل منجزیت و معذریت هست. اینا مبانی دیگه هست که در حجیت استصحاب وجود داره. مرحوم محقق عراقی در مقالات فرموده ما بر اساس مبنای جعل حکم مماثل میتونیم از این اشکال جواب بدیم، اما بر مبانی دیگر این اشکال جواب نداره. جواب چطور بر اساس مبنای حکم مماثل از این اشکال جواب میدیم؟ فرموده به این خاطر که در اینجا بله، بر اساس مبنای جعل حکم مماثل ما که شک در بقای ملازمه داریم، شارع با اجرای استصحاب ما را متعبد میکنه به بقای ملازمه، یعنی یه ملازمه را در ظرف شک جعل میکنه، ملازمه ظاهریه را در ظرف شک جعل میکنه. مفاد دلیل استصحاب بعد تطبیق ادله استصحاب بر مورد اینه که یه ملازمه ظاهریه اینجا وجود داره. این مفاد خود دلیل استصحاب. ولی چون ملازمه به نفسها که قابلیت جعل را نداره، به استقلال که قابل جعل نیست، اگر در موارد استصحاب در ظرف شک ملازمه ظاهریه بخواهد جعل بشه، باید به تبع منشأ انتزاعش جعل بشه، باید یک حکمی وجود داشته باشه، یک حکم در فرض ثبوت ملزوم وجود داشته باشه که از او انتزاع بشه ملازمه ظاهریه. خب ما چون دلیل استصحاب ملازمه ظاهریه را به ما نتیجه میدهد و جعل ملازمه ظاهریه هم لا یمکن الا به جعل منشأ انتزاعش، پس ما از تطبیق دلیل استصحاب بر ملازمه کشف میکنیم که شارع یک حرمت ظاهریه را عند غلیان زبیب هم جعل کرده. چون شارع اگه بگه که در حال زبیبیت هم ملازمه هست، در حال زبیبیت هم ملازمه هست بین غلیان و بین حرمت، معناش اینه که حکم ظاهری حرمت در ظرف غلیان هم جعل شده. اینا کشف میکنه از باب این که جعل ملازمه مستقلن که ممکن نیست، ملازمه از اموریست که جعلش جعل طبعی هست. و پس اونچه که مفاد ادله استصحاب در حقیقت به مدلول مطابقی درست میکنه جعل ملازمه است، ولی چون جعل ملازمه لا یمکن الا به جعل منشأ انتزاع، دل التزام این تطبیق دلیل استصحاب به دلالت التزامیه دلالت میکنه بر اون حکم ظاهری حرمت در موارد وجود غلیان. خب اینم لازمه در حقیقت تطبیق دلیل استصحابه، و این لازم هم فرموده که اشکال نشه که دلیل استصحاب که لوازمش را اثبات نمی کنه میشه مبنی بر حجیت اصل مثبت. ایشون فرموده که از این اشکال ما جواب میدیم که اون چی که در اصل مثبت محل من و محل اشکاله اینی که ما بخواهیم لوازم مستصحب واقعی رو بخوایم بار کنیم، لوازم واقع رو بخوایم بار بکنیم، این میشه مبتنی بر حجیت اصل مثبته. ولی اگه خود استصحاب یه لازمی داشته باشه، لازم خود استصحاب دیگه با تطبیق دلیل استصحاب قابل جعل دیگه، قابل تعبد هست. اینجا چون از لوازم خود استصحاب هست، از ناحیه مثبت بودن هم مشکل نیست. پس جواب این اشکال اینه که ولا خود ملازمه امر جعلی جعل مستقل نداره، ولی چون ملازمه لا یمکن جعلش الا به جعل منشأ انتزاع، تعبد به ملازمه ظاهریه مستلزم و به دلالت التزامیه سر در میاره از جعل حکم ظاهری حرمت در فرد وجود غلیان، مشکل برطرف میشه. ایشون فرموده که خب این ملازمه به این ترتیب بله مشکل حل میشه، ولی این اشکالی که بله حل این اشکال مبتنی هست بر این که ما مبنای جعل حکم مماثل را قبول کرده باشیم. ولی اگر در حجیت استصحاب ما این مبنا را قبول نکردیم که ایشون فرموده تحقیق مقتضای تحقیق ما هم اینه که حکم مماثل نیست، مفاد حجیت استصحاب حکم مماثل نیست، بلکه تعبد به یقین هست، مثلا خصوصیت یقین را شارع مورد تعبد قرار میده به لحاظ مقام عمل، بر اون بر اساس مبانی دیگر از جمله این مبنای تعبد به یقین دیگه ما اینجا جعل ملازمه ظاهریه نداریم تا با دلالت التزامیه کشف کنیم حکم فعلی علی تقدیر غلیان را. و بنابراین این دیگه خود ملازمه باید اثر عملی داشته باشه، ملازمه هم به نفسی اثر عملی نداره، اشکال کم مسجل هست. اگر بخواهیم در سببیت و در ملازمه با به خصوصه ها استصحاب بکنیم، این اشکال بنابر مبانی دیگر باقی هست، راه حلی نداره، مگر اینکه ما مجرای استصحاب را چیزی دیگه غیر از در این امور تعلیقیه چیزی دیگه غیر از ملازمه و غیر از سببیت قرار بدیم. این راه حلی است که مرحوم برای عراقی علا بعض المبانی در جریان حجیت استصحاب مطرح کرده. خب اما این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ کافی است برای حل اشکال نسبت بنابر مبانی دیگر که خود مرحوم عراقی قبول کرده که این اشکال قابل است، اما بنابر مبنای جعل حکم مماثل اگه بیتیم همین مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم شیخ داشته باشه، آیا فرمایش مرحوم عراقی میتونه اشکال رو حل بکنه یا نه؟ مناقشه‌ای که در اینجا شده و میشه به فرمایش مرحوم اسمان مرحوم عراقی اینی که به این ترتیب ما نمیتونیم ادله استصحاب را در مقام تطبیق بکنیم. این در بله اگر در مورد استصحاب در مورد سببیت و ملازمه دلیل خاصی وارد شده بود، استصحاب در خصوص این مورد وارد شده بود، ما را متعبد به جعل ملازمه و سببیت میکرد، در خصوص سببیت وارد شد، از باب این که لا یمکن جعل الملازمه الا به جعل منشأ انتزاع، ما به دلالت اختزاع کشف می کردیم که شارع اون منشأ انتزاع که ثبوت حکم زاهدی علا تقدیر وجود غلیان، علا تقدیر غلیان رو هم جعل کرده. ولی فرد اینه که ما در عدل استصحاب دلیل خاصی که روی سببیت و ملازمه وارد شده باشه که نداریم. ما دلیل عام لاتنقض را داریم. لاتنقض اگر بخواهد در یک جایی پیاده بشه باید مجرای استصحاب شرایط جریان را داشته باشه. خب اینجا مجرای استصحاب و مستصحب ملازمه است. خود ملازمه به نفسها که قابلیت تعبد را نداره، چون ملازمه به نفسها که منتهی به مقام عمل نمیشه، به تعبیر مرحوم عراقی منتهی به اثر عملی نمیشه. چون منتهی به اثر عملی نمیشه شرایط جریان را نداره. بله اگر تطبیق میشد و یه لازمی داشت، به خاطر اون لازم انتهای به اثر عملی پیدا میشد. ولی در این مواردی که جریان استصحاب در خصوص مدلول مطابقی ممکن نیست، مگر با ذم لازم، اینجا به دلیل استصحاب نمیشه تمسک بکنیم، چون تطبیق دلیل استصحاب در هر مورد فرع اینه که به حسب مدلول مطابقی بتواند در اونجا شرایط جریان وجود داشته باشه. اینجا فرع اینه که شرایط جریان وجود نداره. در اگر فی حد نفسیهی بلاد مدلول مطابقی محضور نداشته باشه عدل استصحاب اونجا جاری میشه. ولی اگر فی نفسیهی محضور داره ولی به واسطه لازم محضورش برداشته میشه، به لازم اطلاق نمیشه در این موارد تمسک کرد. این اشکالی که در جاهای دیگه هم برای تمسک به اطلاق در مواردی که مدلول مطابقی به تنهایی اثر نداره اونجاها این اشکال را کردن. در قبلا در بعضی از بحث ها در کلمات مرمای سر در بعضی از موارد همین مطلب اومده، از جمله در اینجا هم نسبت به فرمایش مرحوم عراقی همینجور مناقشه کردن در این جواب مرحوم عراقی روی مبنای جعل حکم موافق. نتیجه این شد که این اشکال اول مرحوم نائینی که اگر مستصحب را سببیت قرار بدی، چون سببیت امر جعلی نیست، تعبد استصحابی به او معنا نداره، شرایط جریان استصحاب را نداره، چون امر جعلی نیست و مجرد این که با واسطه به وساطت منشأ انتزاع قابلیت تصرف شارع را داره، این کافی نیست برای جریان استصحاب. این اشکال مرحوم نائینی به این بله جوابی که مرحوم عراقی داده ان، این اشکال جواب داده نشده و اشکال مسجله. در کلمات مرحوم امام نسبت به همین اشکال اول مرحوم نائینی فرمودن ما از راه دیگه ای در حقیقت جواب میدیم، و اون اینه که مرحوم نائینی که ادعا فرمودن که سببیت ملازمه اینها از امور انتزاعی عقلی هست، لا تنال و ید الجل شرعن، این ادعا تمام نیست. در حقیقت به تعبیری که در کتاب استصحاب هست، در حقیقت در کلام مرحوم نائینی بین سببیت تکوینیه و سببیت تشریعیه سن اشتباه شده، خلط بین تکوین و تشریع شده. اونچه که قابلیت جعل را ندارد سببیت تکوینی هست، اما سببیت تشریعی قابلیت جعل را داره. در این بحث استصحاب به عنوان فقط در حد اشاره مطلب را گذرانده، ارجاع دادن به همون بحث جعل احکام وضعیه و اینکه از تفصیلات در جریان استصحاب تفصیل بین حکم وضعی یا حکم تکلیفی، اونجا اصل بحث را اونجا کردم که اونجا ادعایشون اینه که نه، سببیت تشریعی امر قابل جعله. روی نصاب در هم مثالایی که قبلا قبلا هم خونده شده، ایشون فرمود در جایی رو که مثلا شارع حکم به تحقق زوجیت در فرض وقوع عقد میکنه، اینجا میتونه هم حکم به تحقق زوجیت و نکاح بکنه در فرض وجود عقد و میتواند خود عقد را سببی به عنوان سبب اعتبار بکنه برای تحقق زوجیت. همونطور که اگر نگیم اونی که تعبیرشون این بود که اگر نگیم اونی که مطابق با اعتبارات عقلایی هست سببیته، اگر این رو نگیم اونی که اکثر مطابقت هم هست اینه، اگر این رو نگیم لااقلش اینه که به هر دو نفع ممکنه. این حساب سببیت امر سببیت تشریعیه، امر قابل جعله، اینجوری نیست که قابل جعل نباشه.